چی دیر اومدی؟
بله.
الان چرا غذا تو نمیخوری؟ مگه بیرون چیزی خوردی؟ یعنی دائم میبینی اینا رو تحت یک بمبارانی از کلمات قرار میدیم.
بله.
و میدونی دو تا اتفاق ممکنه تو این بچه‌هایی که البته خیلی بیشتره، ما حالا یه کتابی هم تو این زمینه داره آماده میشه، من والدهای بله. کنترلگر رو شاید حدود 20 تا آسیب تربیتی به بچه‌هاش وارد میکنن اوبردیم اونجا.
بسیار عالی.
حالا من دو تا نکته مهمش رو میخوام بگم.
بله.
یا این بچه ها دوچار طغیان و نافرمانی میشن، دیگه هیچ حرف شما رو گوش نمی کنن، حتی ممکنه مقابلتون بیستن، حتی ممکنه یه جای حرفای نامربوط بزنن که اصلا شما چی کار دارید که من چی خوردم کجا بودم. بالاخره الان شما مقابلتون بچه هایی هستن که 20-25 سال سنشون گذشته.
بله 30 ساله و 25 ساله.
سن
بله.
بالاییه.
درسته.
نکته دوم، ممکنه این بچه ها به شدت موجودات منفعل و توسری خوری بار بیان، یعنی نذاریم فکر بکنن، نذاریم به یک استقلال رفتاری برسن. خب این هر دو حالت بده، چه بچه طغیان بکنه که رفتارهای طغیانگرانه داشته باشه، چه بچه‌ای که یه بچه منفعل توسری خوره، خدمت شما عرض کنم به قول معروف مازوشیسمی بشه. یعنی چی؟ یعنی که حالت برد صفتی پیدا بکنه.
مازوشیسم؟
بله، یا مازوخیسم. بله، چی میشه؟ اینا برد صفت میشن. بله. تو این رفتارشون.
درسته.
پس ببینید این رو باید دقت بکنیم، روش های کنترل گرانه روش های خوب تربیتی نیست، در اصل نهایتش اینه با این روش شما بچه ها رو بوکسل میکنید دائم.
بله.
هی دنبال خودتون میخواید بکشید. خب یه جا هم شما خسته میشین، یه جا او دیگه همراهی نمی کنه و با مشکل مواجه میشیم.
درسته.
اما شیوه خدمت شما کنم که بالغ‌گرایانه که یک شیوه مدیریت منطقی در تربیته، یعنی ما به گونه فرزندمون رو از ابزار تربیتی استفاده میکنیم که خودش رو به یک بلوغ رفتاری کلامی برسونیم.
برد.
به تعبیر خیلی عامیانه خوب و بد رو خودش بفهمه.
برد.
خودکار کاراش رو انجام بده. این شیوه رو ما میگیم شیوه روشن کردن در تربیت، یعنی ما روشنش بکنیم خودش حرکت بکنه، هی بوکسلش نکنیم.
بله.
لذا اینجا و واقعا مدل دوم مدل هنرمندانه در تربیته و محدود والدینی هستن که با شیوه دوم آشناییت کامل داشته باشن، ابعادش رو بشناسن و در این حال بدونن از این شیوه در تربیت بچه‌هاشون باید چگونه استفاده بکنن. حالا این نیاز به یه بحثای مفصلی داره. حالا چطور یک مادر و پدر میتونن به شیوه دوم روش خودشون رو منتقل بکنن؟ ببینید اگر بخوام یه قاعده کلی اینجا بیان بکنم، با این نگاه به تربیت نظاره‌گری بکنن که بچه‌هاشون رو می‌خوان وابستگی خودشون چیکار بکنن؟ دور بکنن، بچه‌ها رو به سمت استقلالی ببرن، استقلال رفتاری، استقلال کلامی، استقلال حتی فکری، با این روی کرد کار تربیتی رو جلو ببرن.
بله.
یعنی در از حالا به تعبیری به جای اینکه ماهی بهشون بدیم، ماهیگیری بهشون باید یاد بدیم. دقیقا این دو شیوه اگر بخوایم یه مثال عرفی براش بزنیم اینجوری، یعنی ما به بچه هم باید رسم زندگی رو یاد بدیم، نه اینکه بچه ها رو تبدیل بکنیم به یک ربات که کنترلشون بکنیم، کلید بزنیم الان برو بخواب، کلید بزنیم دیگه تلویزیون نگاه نکن، کلید بزنیم الان بیا نهارتو بخور. خیلی خانوادام دوست دارن بچه‌ها رباتی باشن.
آره
ولی میدونیم چقدر اذیت میشن بچه‌ها، خود پدر و مادرم خسته میشه. الان خدای شما اگه یه ربات هوشمند داشته باشون خودش بفهمه بعد چیکار کنه راحت ترید، یا یه کنترل دستتون باشه ای بخواید این ربات فرمان بده. حالا اینا بگم ما حتی همون مدیر یا همون پدر یا مادر یا همسر یه ذره جلوتر میره خودش هم خسته میشه.
اون کسی که کنترل میکنم خسته میشه.
آره بعد از یه مدتی اصلا میگه چقدر من به این بگم، چرا نمیفهمه؟ نمیدونه ما بهش نفهموندیم، ما بهش نگفتیم چیکار، راهبریش نکردیم. یعنی بالاخره یک دستگاهی رو شما حساب بکنید، بخواید پشتش بشین کلیدا رو بزنید. اوایلش خوبه، این بچهایی که ماشین کنترلی دارن اول این کنترل لذت میبرن، بعدش واقعا پرتش میکنه اون ور. خسته میشه جلو عقبش بکنم که چی بشه.
درست.
میخوام بگم که اگر ما بریم شیوه تربیتی رو به همون شیوه روشن کردن بچه‌ها باشه که خودشون حرکت بکنن، خودشون تشخیص بدن، خودشون قدرت حل مسئله داشته باشن، خودشون فکر بکنن، خودشون برنامه ریزی بکنن، همون بچه حس خوبی از زندگی میبره. هم ما به عنوان مربین رو یک رمز موفقیت برای خودمون میبینیم که بچه‌مون رو تونستیم اینگونه تربیت کنیم که راه رو از چاه تشخیص میده.
من یه چیزی یادم اومد، اجازه بدید من اینو بگم خدمتون، شما حالا تایید بکنید یا رد بکنید. توی مغازه ما رفته بودیم یه لباسی بگیریم، دیدم یک آقایی با پسرش، فکر میکنم حدود 8 تا 12 ساله بود، باباش میگفت کدوم رنگو میخوای، پسرشون میگفت که هر رنگی که شما بگید، میگفت کدوم مدلو میخوای، میگفت هر مدلی که شما بگید، هر چی شما صلاح بدونید. گفتم آقا چی شد که اینطوری شد؟ گفت که ما از بچگیش، از موقعی که سنش پایین تر بود، لباس براش انتخاب میکردیم، کاراشو خود ما انجام میدادیم، الان به ما اعتماد داره. الان که شما این بحث رو مطرح کردید، متوجه شدم که شاید کنترلگری بسیار زیادی داشتن و اون بچه ناامید شده از انتخابهای خودش و یا فکر میکنه همش اگر خودش انتخاب کنه اشتباه میکنه، درسته؟
یا اصلا بلد نیست انتخاب،
یا اصلا یاد نگرفت انتخاب کنه و این آسیب خیلی بزرگیه.
حالا ما دقیقا تو همین موردی که شما گفتیم به والدین چی میگیم؟ این بچه ها را 4-5 ساله که وقتی میرن فروشگاه لباس، بله نگه کدومشو میخوای، چون ممکنه او در این حد قدرت تحلیل در انتخاب نداشته باشه که دست بذاره هر رو لباسی بگیم نه این به درد نمیخوره، این رنگش فایده نداره، این اصلا زمستونه، تو الان برای تابستون لباس میخواییم. ما بیایم چیکار بکنیم؟ همون لباسهای مناسبی که برایشون هست 3-4 تاش رو انتخاب بکنیم، مقابلش بگذاریم، یعنی حق انتخابش رو مدیریت شده بدونیم، بگیم بین 4-5 تا هر کدومش رو خود دوست داری انتخاب بکن. یعنی به خود قدرت انتخاب رو بدیم، ولی در یک مدلی که همش نه نشنوه از ما. یعنی بردیم 5-6 در لباس، حالا کدومش رو میخوای انتخاب بکنی؟ این میدونی خیلی به بچه روش میده. بعد برسه به اون سن، خودش قدرت تشخیصش هم با سنش بزرگ میشه. ما شما میتونید توی فروشگاه لباس ببرید، لباس و رنگش و مدلش و اینها رو بر اساس هم مساله خانواده، هزینه کرد خانواده، از اون چیزی که به خودش میاد بالاخره پسندشه انتخاب بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. سوال تلفنی داریم که میخوایم پخش بکنیم، اما قبلش عرض بکنم راه های ارتباطی برنامه رو: 025-329-10551 و 025-329-10552. شما میتونید تماس بگیرید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف و سوالتون رو در مورد چالش‌های فرزندپروری به ما برسونید، یا اینکه پیام بدید به سامانه 30553 که پیشنهاد میکنم در ساعتی که برنامه داره پخش میشه و شما دارید برنامه رو میشنوید چالشتون رو بفرستید. همین الان میتونید این کار رو انجام بدید، در 24 ساعت میتونید بفرستید سوالتون رو، اما اگر در ساعت پخش بفرستید راحت تر پیدا میشه و زودتر به سوال شما عزیزان پاسخ داده میشه. یه سوال تلفنی بشنویم برگردیم.
میخواستم ببینم که بچه‌ها برای آموزش زیر 7 سال آموزش مستقیم داشته باشن، که الان توی مهده قرآن و اینا آموزش مستقیم براشون میذارن، بعدها ایرادی براشون نداره از نظر آموزشی، مشکلی ندارن، چون قرآن رو به صورت مستقیم آموزش میدن. یکی دیگه هم که میخواستم بدونم که بچه ها در سن هم 4-5 سال چجوری جذب مثلا امور دینیشون بکنیم که خودشون علاقمند بشن.
یکی در مورد آموزش قرآن بود و دیگری در مورد این که از سن 4-5 سالگی متوجه امور دینیشون بکنیم بچه ها رو. شاید منظورشون اینه، اون چیزی که من برداشت کردم چیکار بکنیم در این مسیر قرار بگیرن.
بله.
نه اینکه بخوایم بهشون امر و نهی بکنیم. بله. درسته؟ بفرمایید.
چشم. ببین تو بخش اول اصلا ما یه قاعده‌ای داریم در روایات ما هم هست که خواندن و نوشتن رو، خواندن رو در 7 سال دوم به بچه ها یاد بدیم. 7 سال اول 7 سالیه که بچه ها بعد آموزش هاشون بیشتر بر محوریت آموزش های غیر مستقیم باشه.
بله.
مثلا داستان گویی، شعرخوانی، نقاشی، همین که الگوهای خوبی رو ببینن، اینا خودش آموزش غیر مستقیمه به بچه ها. بعد از این طریق کار رو جلو ببریم. یه قانونی هم ما بالاخره در کشورمون هم داریم تو نظام آموزش پرورش که قبل از دبستان خواندن و نوشتن ممنوعه، یعنی نباید تو مدل‌های آموزشی قبل از دبستان کارهای موازی با دوره ابتدایی وارد بشه. مثلا شما یه موقع توی مهدی پیش دبستانی حروف الفبا رو به بچه ها خواندن و نوشتنش رو یاد میدن، خب این قراره کلاس اول یاد بگیره. این وقتی میره کلاس اول دیگه انگیزه سر کلاس برای شنیدن نداره، قبلا این رو یاد گرفته. پس توصیه ما اینه که در قبل از دوره دبستان بیش از این که ما تمرکزمون رو ببریم رو آموزش دادن قرآن، ببریم روی انس و الفت بچه ها با قرآن. مثلا بچه ها قرآن رو بشنون، تکرار بکنن، اونم توی محیطی که بالاخره اجباری پشتش نباشه. خب این نسبت به سوال اولش. اما نسبت به سوال دوم که ما چی کار بکنیم بچه ها علایق دینیشون خوب بشه، بالاخره به مسائل مذهبی و دینی رغبت بیشتری نشون بدن، به نظرم دو تا عامل خیلی میتونه کمک بکنه. یه عامل اینه که ما حتما بچه ها رو تو محیط های مذهبی و دینی بیشتر ببریم، حضور داشته باشن، ولی محیط هایی که نه پرچالش باشه براش. یه موقعی مثلا ما مسجدی میبریم، ممکن یه دهی از افراد تو مسجد هی سرزنش بکنن، چقدر میدوه این بچه، چقدر حرف میزنه، چرا نمیدونم نمیشینه یه جایی. خب این خوب نیست، این محیط ممکنه حتی ضدش عمل بکنه. هرچند بنده من یک توصیه‌ای دارم محضر شنوندگان و بزرگواری که بالاخره سن و سالی ازشون گذشته، مسجدی هستن، سعی بکنیم ما بزرگترها تاب‌آوریمون رو تو مساجد بالا ببریم، یعنی اجازه بدیم بچه ها تو مسجد اگر میان فعالیتی میکنن، بازی میکنن، بدو بدوی میکنن، اذیت نکنیم بچه ها رو، هی بهشون بگیم بشینید، چرا بدو بدو میکنید، یا نه یه تدبیری رو مساجد بیندیشن بر اون زمانی که بچه ها تو مسجد هستن، بزرگترها میخوان نماز بخونن، با یه مربی در یک محیط مجزای اونجا بچه ها مشغول بالاخره فعالیتی باشن، اگر قصه‌ای براشون میخواد گفته بشه، شعری براشون میخواد خوانده بشه، اونجا این اتفاق رقم بخوره.
بله.
اما این یک، پس محیط های خوب میتونه اون روحیه دینی و مذهبی رو در بچه ها تقویت بکنه. دوم، از ابزار آموزش های غیر مستقیم استفاده بکنیم که یکیشو بیان کردم، خود داستانگوییه خیلی میتونه به بچه ها کمک بکنه. البته داستان نباید خیلی تمرکزش روی رفتارهای مذهبی باشه، یعنی باید داستان بیان بشه، مثلا انگار داریم یک روز بچه رو تو یک داستانی بیان، بلند شده، صبحانهشو خورده، نمیدونم دست و روشو شسته، مسواکشو زده، کاراشو کرده، مثلا الان میشینه مثلا قرآن گوش میده، مامانش براش مثلا شبکه قرآن رو روشن کرده، میشینه قرآن یا داره بازی میکنه، داره قرآن رو هم میشنوه. یعنی در قالب داستان ما این رفتارهای دینی رو برای او چیکار بکنیم؟ بیان بکنیم. یه ویژگی تو بچه ها هست که این ویژگی خیلی ویژگی قابل استفاده و منحصر به فردیه. معمولا بچه ها یک همزاد پنداری نسبت به شخصیت های داستانی و قصه ای دارن که ما از این فرصت میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بچه ها اون شخصیت پردازی های مثبت رو از داستان ها دریافت بکنند.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد تراشیان عزیز، با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
به نام خدا. سلام، دیروز توی اداره در حال کار بودیم که تلویزیون یه خبر درباره رشد بازار بورس پخش کرد. علی آقا که کنار دست من نشسته بود گفت راستی خرید و فروش سهام در بورس کشورمون یا توی بورس خارج از کشور چه حکمی داره؟ میدونی فتوا و نظر رهبری در این باره چیه؟ آخه بعضی از دوستای من هستن که توی بورس ایران و بعضی از کشورهای خارجی سرمایه گذاری میکنن. گفتم علی آقا به فتوای رهبری به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه اشکالی نداره و در بورس‌های خارج از کشور هم اگه با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشه، مثلا ربوی نباشه یا سهام شرکت‌های دارای فعالیت حرام مثل شراب و خوک نباشه، شرعاً اشکالی نداره. ارادتمند.
دل بارون زیارت نامه میخونه دل مجنون بلبزن تو خوله تا توی ایوون تلای تو.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
کنار قدم های جابه سوی نینوا رحص باری.
رادیو اربعین همراه با زائران اربعین حسینی.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
انشاءالله که بتونیم با همین تمهیدات صرف جوییمون رو بیشتر بکنیم. صرف جویی نه در بخش آب، برق، گاز و بقیه منابع انرژی تجدید ناپذیر باعث میشه که آینده فرزندانمون، آیندگانمون هم تأمین بشن انشاءالله، و چه ثواب بزرگی هم داره. ساعت 9:20 بامداد روز دوشنبه 27 مرداد 1404 و 24 صفر 1447 همچنان در نوبت اول پخش برنامه های رادیو معارف همراه لحظات ارزشمند شما عزیزان شنونده هستیم. با برنامه تشرف، با برنامه پنجره، برنامه مستندی که در این لحظه براتون پخش خواهد شد، برنامه های این رسانه دینی رو انشالله ادامه خواهیم داد. در این بخش تا ساعت 14 با شما هستیم. پنجره رو بشنوید.
الروحية هذه 400 يريد اللي يريد يروح بهالروحية يجلب يقفئها.
نیروهای مسلح عراق در 31 شهریور سال 1359 با حمله غافلگیرانه و تمام عیار از مرزهای ایران اسلامی گذشتند و مسافتی به طول 1500 کیلومتر از نوار مرزی کشورمان را تصرف کردند و ایران را در برابر جنگ 8 ساله ناجوانمردانه و نابرابری قرار دادند که شمار زیادی را قربانی کرد. اما یک دسته از قربانیان کسانی بودند که با سرنوشتی نامعلوم در زندانهای شناخته شده و حتی مخفی و مخوف عراق هدف رفتارهای غیر انسانی و انتقام جویی حکومت صدام قرار می گرفتند.
سید ناصر حسینی پور از آزادگان سرفراز:
من فکر میکنم یه چند تا نگاه اگه تو حوزه اسارت بدیم خوب باشه. اون این چه؟ اونایی که اونور خاکریز بودن چه آدمایی بودن؟ بعد میاد دستمون که برخوردشون با بچه های ما تو زندان چه جوری بوده. نکته دیگه هم که قائز اهمیت هستش اینه که این آدمایی که پشت اون خاکریزه ها بودن با چه اراده و با چه عزمی و این آدم ها با چه کینه ای و انگیزه ای با رزمندگان ما می جنگیدن. اون وقت یه اتفاق میفته، من همین مقدار سعی کنم از وقتم استفاده کنم. این چه نظامیان عراقی آدم های ابله و ترسو و بزدلی نبودند، آدم های جنگجو و نترسی بودند. اینجور نبود های خسروی که کسی توی این فیلم ها و بعضا سریال هایی که امروز صدا واسه ما خیلی وقتا هم نشون میده، ما هم دیدیم، یه اصله کلاش برداره، یه جنگدن بیچشه و سطح عراقی رو درو بکنه و آبکش بکنه. اینجور نبود که نظامی عراقی آدم های ترسوی باشن. اگه ترسو بودن که جنگ 8 سال طول نمی کشید. اما این آدم های پشتون خاکریز آدم هایی بودند که اگر یه نقطه ای رو می گرفتند مثل قفقاز و ترکمنچای می شد دیگه دست ما نمی افتاد. این آدم هایی که پشت خاکریز با بچه های ما می جنگیدن مثل آخشون چیش مثل آقای جنرال حسین کامل بوده که اگر توی اردوگاه هم می رفت، توی نقطه هم می رفت، به کسی رحم نمی کرد. یه آدمی که میاد تو انتفاضه شعبانی میره رو تانک، بعد خطاب به آقای امام حسین میگه حسین انت حسین انا حسین حارب حتی نحارب، به جنگ تا به جنگیم. این آدم اگه دستش به ملت ایران میرسید چیکار میکرد؟ اما دستش به بچه های ما تو زندان های عراق رسید.
عبدالرزا مورسبی جاوب، انت حارس خميني ها؟ ملابسك ملابس حارس
خميني. با این که ایران و عراق طرفهای قرارداد سوم 1949 ژنو بودند، اسیران ایرانی از ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی هم محروم بودند و عراق آشکارا قوانین بین المللی را زیر پا می گذاشت. بازداشت پزشکان، بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر و فرستادن آنها به سلولهای انفرادی، اعدام اسیران جنگی و قتل عمد مجروحان، بیتوجهی به درمان اسیران بیمار و مجروح، غارت اموال اسیران جنگی و فضای محدود و آلوده نگهداری و شکنجه آنها با تحمیل بیخوابی و گرسنگی فقط بخشی از شکنجه‌های روحی و جسمی اسیران در زندان‌های عراق بود.
چی کار میکرد. دو تا رفیقی که کنار هم نشسته بودن با هم حرف میزدن و معمولا تو هر جمعی دو تا رفیق کنار هم میشینن با هم حرف میزنن، هر جا معمولا اینجوریه، صداشون میزدن میگفتن بیاین بیرون، بعد میگفت به صورت همدیگه سیلی بزنید. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچهای ما رسید. این کاری میکردن مصداق این آدما. یه چیزی مثل جنرال هشام صبا الفخری فرمانده سپاه چهارم عراقه. چه اتفاقی افتاد؟ توفیق احمد این آدم میگه آقا سید من روزی فهمیدم که خدا با ما نیست، که جنرال همین سرلشکر هشام صبا الفخری در منطقه قلعه دیزه در مقر تیب 417 عراق بالگردش به زمین نشست. بعد این آدم با این چه حرفاش لطیف ترجمه میکرد، بعدی از عبارات و کلمات رو دو سه بار تکرار میکرد. میگفت ها ناصر سلیمان به من میگفت والله العظیم ها ثلاث اسیر مو جیش الشعبی مو حرس خمینی، به خدا این ستا اسیر پاسدار نبودند، بسیجی نبودند. بعد میگفت سید والله العظیم ها ثلاث اسیر جندی مکلف، انت تف میشین و جندی مکلف، تو میدونی جندی مکلف چیه؟ سرباز وظیفه بودن این ستا اسیری که ما گرفته بودیم. بعد هشام صبا الفخری گفت من اینا رو خودم میبرم پشت. سوار بالگردش شد، این بالگرد اوج گرفت، رفت بالا، وایساد، چرخید. بعد خود هشام صبا الفخری در این بالگرد رو بازش شد و این ستا اسیر رو یکی پس از دیگری انداخت پایین. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچه های ما تو زندان های عراق رسید، توی منطقه قلعه دیزی به ستا سرباز وظیفه رسید. این کاری کردن.
شنو اسمك شنو؟ وياك انا شنو اسمك شنو؟
اسمك عطوزة. عطوزة
هسه صرت عزمي. من يا جيش
يلا احكي صرف.
انت عارف خميني ها؟ حارس خميني انت ها؟
لا على سرباز
على سرباز. انت ملابسك ملابس حارس خميني. لا تلبس جواب.
لا حارس خميني كبير، حارس خميني بزرق، على سرباز على ضعيف.
على فاتكم حرب شنو ها؟ يبتون حلاوة ها؟ يلا جاوب جاوب انت حارس خميني ها؟
لا
يلا جاوب.
رفتارهای مسئولان نگهداری اسیران ایرانی در اردوگاه‌های عراقی به قدری ضد انسانی بود که گروه اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های اسیران جنگی ایران در عراق در مشاهدات خود رفتارهای خشونت‌آمیز فراوانی را که به اختلالات شدید بینایی و آثار زخم و کبودی و شکستگی دندان منجر شده بود گزارش دادند. اما روی دیگر تنگناها و شکنجه‌های بیرحمانه در اسارتگاه‌های عراق منش و اوج رفتار انسانی اسیرانی مثل حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی بود که حتی سربازان و درجه‌داران بیرحم عراقی را هم دگرگون می‌کرد. اما روش متفاوت رفتار با اسیران جنگی راهی بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر اسیران عراقی در پیش گرفت. پس از انجام عملیات‌های پیروزمندانه فتح المبین، طریق القدس و سامن الائمه علیه السلام و افزایش اسرای عراقی، امام خمینی در پیامی منشور نگهداری از اسیران عراقی را صادر کردند و فرمودند
مکتبی بودن و متعهد به اسلام راستین بودن اقتضا می کند تا رزمندگان اسلام با اسیران جنگی و پناهندگان با عطوفت و فتوت و به گونه ای اسلامی رفتار کنند.
من گروهبان علی ابراهیم از شهرستان تکریت هستم که در تاریخ 1/5/64 در دریاچه ام النهاج اسیر شدم. هنگامی که شما به اسارت رزمندگان اسلام در آمدید، رفتار آنها با شما چگونه بود؟ آنها با ما رفتار خیلی خوبی داشتند و از ما استقبال کردند و به ما غذا و سیگار دادند و حتی بهتر از عراقی ها با ما رفتار کردند و از این بابت از آنها تشکر میکنیم. من از نزدیک طعم رحمت اسلامی را چشیدم و شاهد رفتار خوب رزمندگان اسلام بودم. برای نمونه وقتی مرا برای مداوا به بهداری بردند، در همان موقع یکی از نیروهای رزمنده اسلام را که مجروح شده بود به بهداری آوردند، ولی ابتدا من را پانسمان کردند و سپس به مداوای آن برادر رزمنده پرداختند و این نهایت لطف نیروهای اسلام را می رساند و من از این لحاظ متشکر هستم.